کنه.
عذر میخوام، این نکته آخرم بگم، بسیار از اونایی که میخوان کار درست حسابی بکنن یه بار انجام میدن بعد پشیمون میشن برای که دچار ضرر مالی شدید میشن.
دقیقاً
نیم ساعت پیشون با یه کارگردان صحبت میکردم که منو دعوت کرده بود دارم کارشو ببینم، پرسیدم کارت کجاست، میشه یکی از این سالن‌های اسپورت، بعد گفتم که چجوریه، گفت من اینقدر سالن اجاره کردم اینقدر پول میدم، گفتم تماشاگر چی، کار من پر تماشاگر نیست، کار من تماشاگر به اون معنی که اینا دارن شروع میکنن و تبلیغات میکنن توی رسانه‌های مختلف، کار من اینجوری نیست، کار من تفکرانگیز اندیشمندان است، با یه گروهی من 6 ماه کار کردم که اینو به اجرا برسونم، گروه دوستان و رفقای خودمون هستن، توقعی نداشتن، پول تو جیبهای من خرج اندی کردیم، الان از جیب داریم پول صادره میدیم.
بله
خب این آدم دیگه بعد این کار دوباره نمیتونی کار بکنه که.
آره دیگه، تازه اگر درگیر اون سرخوردگیه یا خدای نکرده اون سقوطه نشه. خیلی سپاسگزارم جناب آستانه، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی استاد میفشارم، ممنون که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، روایت هایی که شنیدید از زبان حسین مسافر آستانه، نمایشنامه نویس، کارگردان، بازیگر و مدیر هنری با بیش از 30 سال فقط تجربه هنری و 5 دهه فعالیت در عرصه هنر کشورمون، همه صمیمانه و صادقانه و دلسوزانه بود. امید که مسئولان همین روایت ها رو بیش از پیش با گوش جان بشنوند. از شما نازنینان هم که تا این لحظه با فرهنگسرای گفتگو همراه بودید سپاسگزارم. این برنامه با یاری همکاران کاربلدم، خانم نیکو یوسفی تهیه کننده محترم برنامه، خانم زهرا یاقوتی دستیار تهیه هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب صدا بردارمون سرکار خانم طناز سدیفی، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فصل گفتار و شهیدان دیگر، شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنه سر به سعی. یا علی، خداحافظ.
چشم سارا از جام چشم سارا، از جام چشم سارا. ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را، ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را. فردا دوباره آیم از راه نیزه وداع یارا ما را امان ندادن، روز وداع یاران ما را امان ندادن. دردا که تا بگریم چون ابر در بهاران، چون ابر در بهاران، چون ابر در بهارا. که با تو بودم، با تو بودم در زیر چتر باران، گفتی خوش است بودم. گفتم کنار یاران، کنار یاران.
با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنونده های خوب رادیو گفتگو. شما شنونده برای ایران هستید، فرصتی برای با هم بودن تا مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. سوال اینه که چرا بیشتر تبلیغات لوازم آرایشی، بهداشتی و پوشاک بانوان رو هدف میگیرن؟ رسانه چه پیامی به خانم ها میده که مدام جیبشون رو خالی میکنه؟ بیایید از هوش مصنوعی بپرسیم، اگه درست گفت تکمیلش میکنیم و اگه غلط گفت ردش میکنیم و جواب درست رو از دید سواد رسانه‌ای میگیم و میشنویم.
بانوان معمولا مسئول خرید روزمره خانواده هستند. تصمیمات احساسی تری می گیرند و به زیبایی و سلامت حساس ترند. به همین دلیل شرکت های تبلیغاتی بیشترین بودجه خود را صرف محصولات مرتبط با بانوان می کنند. لوازم آرایشی، پوشاک، دکوراسیون خانه، مواد غذایی و لوازم خانگی. این یک واقعیت بازاریابی است.
بله، همونطور که شنیدین، هوش مصنوعی بخشی از واقعیت رو گفت. اینکه بانوان هدف اصلی تبلیغات هستند، اما عمق ماجرا رو و دلیل اصلیش رو نگفت. چرا بانوان؟ چون نظام سرمایه‌داری برای رشد خودش نیاز داره که بانوان رو به مصرف کنندگان همیشگی تبدیل کنه. میپرسین چطور؟ خب با ایجاد نگرانی و احساس کمبود، نگرانی از پیری، از مد افتادن، از خوب مادر یا همسر نبودن، از مقایسه اجتماعی، تبلیغات القا می کنن که اگه از این کرم استفاده نکنی، صورتت چروک میشه. اگه این لباس رو نپوشی، عقب افتاده ای. اگه این ظرف ها رو نداشته باشی، خونت جذاب نیست. این یعنی گرفتن اعتماد به نفس و فروختن اون به صورت محصول. حالا یه مقایسه داشته باشیم. در غرب این صنعت به چند صد میلیارد دلار رسیده و زنان رو در چرخه‌ای از خرید بی پایان گرفتار کرده. اما در فرهنگ ایرانی الگوی آراستگی به اندازه بدون وسواس و اسراف یک ارزش بوده. خانم‌ها به داشته‌های خودشون افتخار می‌کردند، نه به کمبودهای القایی. سواد رسانه‌ای برای بانوان یعنی دانستن اینکه ارزش تو به چیزهایی که می‌خری نیست، به خود توئه. رسانه می‌خواد تو رو با کمبودهای خیالی بترسونه تا پولت رو خرج کنی. حالا پاسخ درست چیه؟ اینه که تبلیغات بانوان رو هدف می‌گیرن، چون با ایجاد نگرانی اونها رو به راحتی وسوسه می‌کنن. اما با آگاهی میشه در برابرش ایستادگی کرد. صرفه‌جویی یعنی آزادی از این تله.
برای ایران
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو، سامانه پیامکی ما هم 3010-35 و امیدوارم که تا حالا بخشا، گفتگوها و برنامه هایی که تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب همطور که دوستان عزیزی که امسال هم مثل سالهای گذشته در واقع حالا یا خودشون تشریف میبرن، سعادتی است که خودشون میرن، یا حالا به هر دلیلی دوست دارن که از حال و هوای اربعین با خبر باشن، قطعا شنونده رادیو اربعین هستن. خب رادیو اربعین هم که 24 تیر ماه کار خودش رو آغاز کرد روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، در واقع رادیو اربعین همراه با زائران و عاشقان حسینی است و تا پایان ماه صفر هم ادامه داره. عزیزانی که میخوان همراه باشن با حال و هوای اربعین در جریان تازه ترین اخبار، اطلاعی ها، وضعیت مسیرها، برنامه های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ اربعین، حتما این رادیو رو دنبال کنن. یک بار دیگه موجش رو هم بگم، روی موج اف ام ردیف 101.5 میگرس. راه پیمایی عظیم اربعین حسینی دوستان بار دیگه به عنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی جهان جلوه‌ای کم نظیر از عشق، ایمان و پیوند قلبی میلیون‌ها انسان با نهضت عاشورا رو به نمایش می‌ذاره. حرکتی که مرزهای جغرافیایی رو در واقع در نوردیده و میلیون‌ها زائر از نقاط مختلف جهان رو در مسیر زیارت سید و شهدا گرد هم میاره. در این میان مرز مهران به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های تردد زائران نقشی ویژه در تسهیل این حرکت عظیم ایفا میکنه. در این راستا گفتگو میکنم با جناب آقای علی جعفری، دبیر ستاد مرکزی اربعین. جناب آقای جعفری سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران عزیز و شنوندگان عزیز شما. در خدمت شما هستم. بفرمایید.
سلامت باشین. آقای جعفری، با آغاز موج سفرهای اربعین بفرمایید که چه تمهیداتی برای مدیریت تردد گسترده زائران در مرز مهران و البته فراهم کردن شرایط مناسب برای این حماسه بزرگ مردمی پیش بینی شده؟
خب الحمدلله مرز مهران یکی از مرزهای اصلی و قدیمی ما هستش که امکانات خیلی خوبی رو در طول سالیان مختلف در اونجا فراهم شده و در حوزه های زیرساختی خیلی امکانات بسیار خوبی رو ما در مرز مهران داریم. پارکینگ های خیلی خوبی که در این مرز در نظر گرفته شده، سایبان هایی که برای اینجا در نظر گرفته شده، دسترسی به پایگاه اورژانس هلال احمر و سایر موارد، جاده هایی که خب به مرور زمان در طول سالیان مختلف خیلی امکانات خیلی خوبی ایجاد شده و هیچ کنیم گره ترافیکی که محدودیت برای پارکینگ ها نداریم. تعداد گیت های خیلی بالایی رو ما در مرز مهران داریم.
بله.
که مجموعا نزدیک به 100 گیت خروجی داریم که در مواقع اوج تردد زائرین این گیت ها در اختیار قرار میگیره و انشالله بدون مشکل زائرین میتونن که از این مرزها تردد داشته باشن.
بله. حالا آقای جعفری، با توجه به افزایش حجم حضور زائران در روزهای اوج، حالا روزهای اوج رو هم شما بفرمایید چه روزهایی میشه که مردم مطلع بشن، مهمترین چالش ها و دغدغه های دستگاه اجرایی برای حالا خدمت رسانی اون مطلوب در حوزه حمل و نقل رو در نظر بگیریم، اسکان رو، بهداشت و امداد، چه ها هستن؟
بیشترین چالش ما در موقع بازگشت زائرین هست در مرز مهران که خب بیشترین تعداد زائرین از مرز مهران مراجعه میکنن برگشت. ما همونجوری که مستحضر هستین بیش از 50%، قریب به 60% از زائرین از مرز مهران تردد خودشون رو تنظیم میکنن. لذا یک عملیات بسیار سنگینی رو ما در مواقع برگشت با تمهید اتوبوس های تعداد بالا در مرز مهران سعی میکنیم که فراهم بکنیم. همینطور تمهیدات ترافیکی با توجه به اینکه پارکینگ های خیلی بزرگی رو در شهر مهران داریم. شهر مهران خودش قریب به 30,000 نفر جمعیت داره، بعضی روزها شاید تا 300,000 نفر هم ما در مواقع تخلیه مسافر در اونجا، یعنی 10 برابر جمعیت خود شهر، عملیات تخلیه مسافر رو داشتیم که خب الحمدلله سابقه خوب و تجربه خوبی رو دوستان دارن. با این حال ما توصیه‌مون این هستش که شهروندان عزیز و زائرین گرامی سعی کنن که سفر خودشون رو مدیریت کنن به نفعی که از همه مرزهایی که در نظر گرفته شده بتونن استفاده کنن. سایر مرزهای ما در استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان هم از لحاظ زیرساخت کمبودی نسبت به مرز مهران ندارن. لذا شهروندان و زائرین گرامی میتونن با نزدیکی هر کدوم از این مرزها به محل سکونت خودشون اون مرز رو انتخاب کنن و از سایر زیرساختهایی که در اون مرزها در نظر گرفته شده به نحو مطلوب بهره مند بشن. حتی ما در استانهای تهران، قم و اصفهان این امکان رو هم ایجاد کردیم که بتونن حمل یکسره، یعنی که از همین داخل شهر سوار اتوبوس بشن و از مرز هم با همون اتوبوس تردد کنن. البته این کار به صورت آزمایشی امسال و محدود در حال اجرا است که انشالله اگر تجربه موفقی باشه در سالهای آتی بتونیم این کار رو گسترش بدیم که با اتوبوس‌های ایرانی در گذرها حضور داشته باشن، مدارکشون کنترل بشه و از مرز تردد کنن. نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد در همین سه استانی که خدمت شنوندگان عزیز اشاره کردم، یعنی استانهای تهران، قم و اصفهان که خب تعداد زائرین قابل توجهی هم از این استانها عازم سفر اربعین هستن، امکان خرید بلیت برگشت هم فراهم شده. یعنی زائرین گرامی از همین الان که بلیت رفت خودشون رو تهیه میکنن میتونن با توجه به زمان برگشت خودشون و مدیریت سفر خودشون بلیت برگشت رو هم تهیه کنن که اطمینان خاطر داشته باشن که وسیله نقلیه برای موعد برگشتشون در نظر گرفته شده باشه.
آقای جعفری، حالا تجربه سالهای گذشته در مدیریت حالا مراسم اربعین رو داریم در نظر میگیریم، همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق رو تا چند اندازه در تسهیل عبور و مرور زائران موفق میدونید؟
الحمدلله همکاری ها واقعا در یک سطح عالی و بی‌نظیری هست. امسال هم ما در جلساتی که در کشور عراق برگزار شد، در موقعی که برنامه‌ریزی لازم برای مراسم تشییع قائد شهید امت در حال شکل گرفتن بود، در حاشیه اون دیدارهایی هم با مسئولین عراقی برای موضوع اربعین داشتیم که خب استقبال بی‌نظیری از حضور زائرین رو دارم و مشتاقانه منتظر حضور زائرین گرامی هستن. ملاقاتهایی در سطح رئیس جمهور عراق، نخست وزیر، رئیس مجلس، وزیر خارجه و مسئول اربعین عراق الحمدلله برگزار شد. در مرزها هم همینطور ما بازدیدهایی که از مرزهای سمت عراقی در استانهای خوزستان، کرمانشاه و ایلام تا به این لحظه داشتیم، امکانات خیلی خوبی رو فراهم کردن و سالن‌های مسافری خیلی خوبی رو افتتاح کردن، امسال اضافه کردن، پارکینگ‌های مناسبی رو در نظر گرفتن. موضوع اسکان رو، موضوع حمل و نقل رو الحمدلله پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتن، به نحوی که بتونن بهتر به زائرین ایرانی انشالله ارائه خدمات داشته باشن و امسال آمادگی‌های بیشتری رو دارن و مشتاقانه منتظر هستن که زائرین انشالله در این مراسم شرکت بکنن. فقط یه نکته به اینجا لازم هست که اشاره بکنم، خب ما میهمان مردم عراق در مراسم اربعین هستیم و اونها میزبان این مراسم هستن. از همه شهروندان در برنامه‌های قبلی هم ما درخواست کردیم، اینجا هم درخواست می‌کنیم که با آداب و رسوم و فرهنگ عراق و مردم عراق توجه داشته باشن انشالله و با همراهی و همکاری همدیگه بتونیم یک مراسم خوبی رو که نشان از وحدت جهان اسلام و شکوه و جلوه وحدت جهان اسلام هست داشته باشیم. الان خیلی مواکبی هستن که به صورت مشترک برگزار میشن، یعنی مواکب ما میرن در کنار مواکب عراقی و با همدیگه یک موکب رو مستقر میکنن و خدمات دهی میکنن. علاقه و ارتباط خیلی خوبی بین مردم ما علاوه بر مواکب ایجاد شده. در طول سال هم خیلی از مردم عراق به ایران میان برای موضوعات زیارتی، درمانی، تحصیلی و امثاله و در کنار مردم ایران سکنا میگیرن. از طرفی هم زائرین ما غیر از زمان اربعین هم دوباره مراجعه میکنن و ارتباطاتی که ایجاد شده که انهو در داخل یک کشور هستن و مشکلی از این لحاظ در الحمدلله ما نداریم. از لحاظ برخوردهای فرهنگی و اجتماعی هم بسیار سطح ارتباطات خوبی رو دارن.
حالا با توجه به جایگاه مرز مهران در میزبانی از زائران اربعین، چه اقداماتی میتونه این مرز رو به الگوی موفق حالا در مدیریت بزرگترین رویدادهای مردمی و مذهبی جهان تبدیل بکنه؟
عرض کنم خدمت شما که خب ما الان دیگه کمبودی رو الحمدلله در مرز مهران نداریم، رفتیم به سمت اینکه بشیم انشالله امکانات رفاهیمون رو در مرز مهران گسترش بدیم. همون جوری که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، از لحاظ جاده ها بهترین مسیرهای تعریف شده و بهترین مسیر از لحاظ ایمنی برای استان ایلام و مرز مهران در نظر گرفته شده. پارکینگ ها بیش از اون چیزی که نیاز هست، یعنی ما نداشتیم در توی سالیان گذشته که بخوایم کمبود پارکینگ یا تمام شدن پارکینگ ها رو داشته باشیم، الحمدلله کامل شده و این چند ساله رفتیم به سمت اینکه پارکینگ ها رو بهتر محصور کنیم برای ایمنی اونها، دوربین های پایش تصویری، تعمیرگاه های و امداد خودروهایی که در پارکینگ ها مستقر بشن، سایبان ها، سرویس های بهداشتی که در پارکینگ ها باشن مستقر بشن، علاوه بر گیت هایی که در داخل سالن مسافری هست، بیش از 60 گیت هم در خارج از سالن در نظر گرفته شده. ساماندهی مواکب رو در مرز مهران به نحو مطلوبی داریم که الحمدلله یک میدان اربعین در حال ساماندهی هستش که مواکب تعداد بالا با زیرساختای خیلی خوب و دیوار سنجی لازم در حال شکلگیری هستن در اونجا و موضوعات دیگه‌ای که الحمدلله سطح خوبی از خدمات رو برای مرز مهران در نظر گرفته شده که زائرین بتونن بدون هیچ مشکلی از مرز مهران تردد کنن.
آقای جعفری، ما حالا همیشه با پلیس راهورم که صحبت میکنیم توی این مراسم، یک اشکال که نه در واقع توصیه میکنن به عزیزانی که زمان برگشت، چون طبیعتاً عزیزانی که خب میرن پیاده روی هستش، اون خستگی رو دارن، اونجا شاید نتونن استراحت درستی داشته باشن، موقع برگشت وقتی به ماشینشون میرسن سریعا میکنن اقدام به بازگشت به شهر خودشون داشته باشن، به استان خودشون داشته باشن و این خودش باعث یک سری تصادفات میشه. خب ما هر سال این رو داشتیم، آیا امکاناتی هستش که عزیزانی که بر میگردن تو خاک خودمون اونجا محلی باشه که استراحتگاهی باشه؟
بله همینطوره، ما در مرز مهران یک اسکان های حداقلی رو فراهم کردیم، سالن ها و مواکبی هستن که عزیزان میتونن در اونجا یک استراحتی بکنن، اگر نیاز هست در حد مقدورات استحمام و به سرویس های بهداشتی اینها فراهم شده و در طول مسیر هم همینطور، یعنی راهبر الحمدلله با حضور پررنگ خودش سعی کرده تا ایمنی رو برای زائرین عزیز فراهم کنه. توصیه ما هم به همه زائرین هستش که در ازای هر یک ساعت نیم الی دو ساعت رانندگی حتما و تأکیدن و مؤکدن 15 دقیقه استراحت کنن، از خودرو پیاده بشن، اگر هر جایی فکر میکنن ضرورتی هست که استراحتشون رو بیشتر کنن، عجله نکنن برای بازگشت به خود منزل و استراحت بیشتری رو بکنن که انشالله به سلامت به مأمن خانواده خودشون برگردن.
الان توصیه خاصی برای عزیزان دارید؟ حالا ما بحث رانندگی رو، سلامتشون رو، توصیه خاصی داریم برای کسانی که حالا دارن به این سفر میان، چه نکاتی رو باید رعایت بکنن، چه وسایلی همراه خودشون بیارن، چه وسایلی غیر ضروری هست و نباید بیارن؟
ضرورت یکی بحث گذرنامه هست، چون ما یک سفر خارجی رو داریم در واقع شروع میکنیم و در عزیمت میکنیم به کشور عراق، لازم هست که حتما گذرنامه دارای اعتبار 6 ماه رو همراه داشته باشن، حالا یا گذر بین المللی یا گذرنامه زیارتی. اتباع محترم هم که باید سند زیارتی خادم رو در استانهایی که محل سکونت خودشون هست تأکیدن ثبت نام و تهیه بکنن، و از اینکه بدون گذرنامه بخوام به مرز مراجعه کنن خودداری بکنن، چون در مرز شلمچه که برای تردد اتباع مقیم در نظر گرفته شده هیچ گونه صدور سند خادمی رو ما نداریم. انشالله برنامه ریزی بکنن که سفر خودشون رو به صورت کوتاه انجام بدن، در حداقل زمان ممکن در طول سفر انشالله عزیمت داشته باشن و سفر خودشون رو طولانی نکنن، تا افراد بیشتری بتونن از ثواب حضور در این زیارت بهره مند بشن، کوله سبک بردارن، کفش مناسب تهیه بکنن، اگر داروهای ضروری و لازمی هستش که باید همراه داشته باشن حتما اینها رو برنامه ریزی کنن که مقدار لازم همراه خودشون داشته باشن. از آوردن داروهای ممنوعه که دارای کدئین یا به عبارتی مخدر هستش خودداری کنن. این داروها در کشور عراق ممنوع هستش. اگر عزیزانی به علت بیماری مجبور هستن که از این داروها همراه داشته باشن حتما نسخه پزشکی معتبر رو به همراه داشته باشن که دچار مشکل نشن. در زمان تردد از مرزها حتما عزیزان توجه داشته باشن که گیت های ورودی عراق مهر ورود به عراق رو در گذرنامه اونها درج بکنن، چرا که اگر این مهر نباشه به منزله ورود غیرقانونی در نظر گرفته میشه و ممکنه تبعات حقوقی و قضایی برای اونها در نظر گرفته بشه. سعی کنن در استفاده از نزورات آب و اینها صرف جویی رو مد نظر داشته باشن تا انشالله این خدمات و امکاناتی که فراهم شده در اختیار همه زائرین گرامی قرار بگیره. مسیر پیمایش ماشینی خودشون رو در روز قرار بدن تا دچار خواب‌آلودگی و حوادث ناشی از اون نشن. مسیر پیمایش پیاده روی خودشون رو سعی کنن در ساعت خنک عصر و شب در نظر بگیرن که دچار گرمازدگی و مشکلات ناشی از اون نشن. به بحث بهداشت توجه ویژه انشالله داشته باشن. در مصرف آب به صورت صحیح علارغم اینکه اسراف نمی‌کنن، ولی در مصرف خودشون حتما ملاحظه شن که دچار گرمازدگی و کمبود آب نشن. دوستان ما در کمیته بهداشت و درمان و امداد و نجات ملاحظات لازم رو کارشناسانشون دعوت شدن، الحمدلله در برنامه‌های مختلف صدا و سیما که جای تشکر داره ارائه کردن، که انشالله زائرین خوب ما بتونن یک سفر ایمن رو انشالله به همراه داشته باشن.
خب این مسئله شما در رادیو اربعین هم مطرح میکنید دیگه، یعنی اطلاع رسانی کامل رو؟
بله بله، ما دیگه این چند روزه وظیفه‌مون از علاوه بر اینکه دبیر ستاد مرکزی هستیم سخنگو هستیم، هم خودمون شخصا در رادیو اربعین، در سیما چندین برنامه، در رادیوهای مختلف بیان میکنیم. از همه عزیزان در کمیته 18 گانه ستاد مرکزی هم درخواست کردیم که حداکثر تعاملات رو با مجموعه رسانه ملی و جراید و رسانه‌ها و فضای مجازی داشته باشن که انشالله اطلاع رسانی خوبی رو داشته باشیم که زائرین بتونن به نحو مطلوبی بهره‌مند بشن از فیوزات این زیارت.
کسانی هستن که توصیه بشه به این سفر نیان با توجه به شرایط خاصی که داره؟
افرادی که دچار کهولت سن یا سختی بالاخره صعوبت این مسیر گرمازدگی هستن، از لحاظ سلامت ممکنه که دچار سختی ها یا عارضه‌ای بشن، ما از این عزیزان درخواست میکنیم که حتما ملاحظات خاص این سفر رو در نظر بگیرن که خدای نکرده دچار مشکل سختی و آلامی نشن. علی‌الحال ما در سامانه سما به صورت اختیاری این امکان رو داریم که اگر عزیزان بیماری زمینه‌ای رو دارن و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارن حتما در اونجا به صورت اجباری نه اختیاری و خودحضاری بیان میکنن. این QR کدی که براشون تولید میشه در همراه خودشون روی کارتشون هست، اگر خدای نکره مشکلی براشون پیش بیاد و همراهی نداشته باشن تا ملاحظات درمانی و دارویی اونها رو بیان بکنن، پزشکانی که در اونجا مستقر هستن از طریق این سامانه سما مطلع میشن که بیمار مد نظر